خب اما بحث اصولی تا این بحث رسیدیم که به نظر بیاد حالا دیگه چون اقوال خیلی متعدد است و طولانی رو از گسیل جلسه خارجه تنها به فرمایشات به طور ریستر و دقیقتر به فرمایش محقق خراسانی و محقق نائینی پرداختیم، اون هم بخشی از فرمایشاتشون در فواید الاصول که قید زدن و اخذ قصد امر در متعلق امر جایز نیست و محال، و در پاسخ به نظر آمد اون چیزی در جلسه قبل گفتیم که البته مستفاد از فرمایشات حضرت امام هست و در تقریرشون تهذیب الاصول و همچنین مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول خلاصه حرف رو عرض کردیم، باز دیگه دقیق اون فرمایشات رو نقل نکردیم که از خیلی وقت گرفته نشه. خلاصه‌اش این بود که ظاهراً نه اشکال تقدمش الان نفسه پیش میاد و نه اشکال دور، به دلیل این که در مقام جهل تصور میشود اون کار و تعلق امر به اون کار و قصد اون امر و بعد امر میخواید با آنچه تصور شده است. در مقام تصور که مشکلی نیست، در مقام فعلیت هم مشکلی ندارد، به دلیل اینکه اون قصد امکان قصد امر متوقف است بر اون امر انشاء شده، فعلیت هم که متوقف است بر مقدور بودن این کار و از این جهت مشکلی نیست. در مقام امتثال هم قدرت بر امتثال هست، چون درست است قبل از تعلق امر قدرت بر قصد امر نیست، ولی بعد از تعلق امر این الامتثال قدرت بر قصد امر هست و از این جهت هم مشکلی نیست. حالا جالب اینجاست که انهو این قضیه رو یه جوری باید حلش کنن، ولو اینکه قائل به امکان اخذ قصد امر در متعلق امر نباشد، خواهد امر عبادی که داریم دیگه، این عبادیت این امور عبادی رو باید به نحو درستش کنه. لذا مثل مرحوم نائینی و مرحوم محقق خراسانی که قائل به استحاله اخذ قصد امر در متعلق امر هستند، دو تا راه حل دیگه ذکر کردن، البته متعدد ذکر شده ولی این دو بزرگوار دو تا راه حل دیگه ذکر کردن. فرمایش محقق یکی بحث این است که با دو تا امر این مشکل حل بشه، یکی از باب غرض. مرحوم اخوند رضوان الله تعالی این دو امر بودن رو نمیپذیرن، ولی از ناحیه غرض مطلب رو حل میکنن.
دو امر همون متمم میشه
دیگه، دو تا امر میشه دیگه، امر دو رو میشه. حالا مرحوم نه ایشون تعبیر متمم جهل ندارن، دو تا امر داره که الان میخونیم. مرحوم نائینی همین تعبیر رو به عنوان متمم جهل میفرمند و میفرمند ما اصلا میگیم متمم جهل و دوتا امر نمیگیم تا منظور آخوند به تعبیر وارد نشه. فرمایش مرحوم محقق خراسانی این استش که انقل در ادامه همون اشکال و جواب هایی که میفرمودند که نه لکن هازا کلهو اذا کان اعتبارو فی المأمور به امر واحد، بله به یک امر ما با همون حرفه که ایشون زدن و پاسخهایی که دادن نمیتونیم مشکل رو حل کنیم. و اما اذا کان به امرین تعلق احدهما به ذات الفعل و ثانی هما به اتیانهی به دای امره فلا محظور اصلا، دو تا امر داشته باشیم مشکلی نیست. شما میگفتید تقدم باشه الان نفسه دور ده همش با فرض یک امر، دو تا امر داریم، امر اول میخورد به ذات و صلات، امر دوم میگه که اون امری که داشتیم به نماز که نماز میخوای انجام بدیم نماز رو باید به قصد امرش انجام بدیم. پس امر هست، نماز هست، اینجوره نماز هست که مفروض الوجوده، امر بهش تعلق میگیره، وقتی امر بهش تعلق گرفت قصد امر امکان داره. حالا امر دوم میاد میگه اون نماز تو با قصد امر انجام بده و اون قصد امر اول و حل میشه، فلا محجور اصلا کما لا یخفا. فلل آمره ان یتوسل بذالک فل وصلت الى تمام غرضی و مقصدی بلا منع، میخواستیم کار عبادی درست کنیم و قصد امر رو عفز کنیم در متعلق امر، آمر میتواند به این وسیله با دوتا امر مشکلش رو حل کنه و تمام قرض و مقصدش رو برسانه. یعنی مثلا قرضش این بود که نماز با قصد امر باشه، ولی با امر اول نمیتونست اینو بگه، مجبور شد چکار کرد؟ امر دوم گفت تا تمام قرضش رو برسانه، ولی امر اول چون نمیتوانست عفز کند قصد امر را در متعلق امر، تمام قرضش رو نمیتونست بیان کنه. مرحوم آخوند نمیپذیرند، میفرمایند که قلت مضافاً الی القطع بانه لیس فی العبادات الا امر واحد که غیرها من الواجبات و المستحبات غایت الامر یدور و مدار الامتثال وجوداً و عدماً فیها المثوبات و العقوبات به خلاف معداها فیدور فی خصوص العقوبات فیدور فی خصوص المثوبات و اما العقوبه فمترتبتون علا ترک طاعت به مطلق موافقه. دوتا اشکال دارن. اشکال اول میفهمن که در عبادات یک امر بیشتر نیست، مثل سایر واجبات. همونطور که در سایر واجبات ما یک امر داریم، در امور واجب عبادی هم که قصد قربت لازم دارد یک امر داریم. تفاوتش اینه که در امور عبادی مثوبت و عقوبت، ثواب و عقابش دائر مدار وجود عدمشه. یعنی اگر این عبادت رو انجام دادی این کار ثواب داری و اگر انجام ندادی عقاب داری. به خلاف غیر از این واجبات عبادی، و این استش که اگر انجام ندادی عقاب داری، ولی اگر انجام هم دادی ثواب نداری، مگر اینکه قصد قربتی کرده باشی. به خلاف ما عداها، چون واجبات توسلی هست دیگه، فیدور و فیه خصوص المثوبات و عمل عقوبه، یعنی اگر قصد قربت کردی ثواب بهت میدن، ولی اگر قصد قربت نکردی عقاب نداره. و عمل عقوبه فمترتبتون علا ترک طاعت و مطلق موافق. این اشکال اول. پس اصولا ما در بحث واجبات تعبدیه امر دومی نداریم که این قائل میخواهد با امر دوم مشکل رو حل کنه. گذشته از این که با دوتا امر بازم مشکل حل نمیشه. چرا؟ فهمن مضافن به این که گفتیم ان الامر الاول امکان یسقط به مجرد موافقته ولو لم یقصد به الامتثال کما هو قضیه الامر الثانی فلا یبقى مجال لموافقت الثانی مع موافقت الاول بدون قصد امتثاله فلا يتوسل الامر الى قرضی به حاضر هیلت به وسیله و ان لم یکد یسقط بذلك فلا یکاده وجهون الا عدم و حصول قرضی بذلك من امره. می فرمایند که خب حالا فرض گرفتیم اینطوره، امر اول آمد خود به ذات نماز، امر دوم میگه اون امر اولی که میخوای امتثال کنی و نماز بخونی نمازت به قصد امر باشه. صاحب اگر طرف آمد نماز رو بدون قصد امر خواند، امر اول امتثال کرده است یا نکرده؟ اگر بفرمایید امتثال کرده، خب بس امر اول تموم شد دیگه، امر دوم سرش به کجا میمونه؟ موضوعش منتفی میشه، چون میگفت میخوای اون امر اول رو امتثال کنی به قصد امر امتثال کن. امر دوم، ما امر اول امتثال کردم و تموم شده رفت، تکلیف تمامه، امر دوم سرش به کلا میمونه، کاری نمیتونه بکنه. پس امر نتوانست به قرضش برسد با دوتا امر، چون طرف پیش دستی کرد به تعمیری و امر دوم توجه نکرد، با همون امر اول نمازش خون بدون قصد امر و فرض است که امر هم ثابت شده دیگه، چون قصد امر در متعلق امر اول اخذ نشده بود. امر اول تکلیف انجام شد، تمام شد، ساقط شد، چیزی نمونه که حالا امر دوم بیاد بگه که اونی که میخواد نماز بخونی با قصد امر خوندم تمام شد داره، پس قرض حاصل نمیشه. اگر بفرمایید که نه، در چنین جایی اگر آمد و نماز رو بدون قصد امر خواند، امر اول ساقط نمیشود. چرا ساقط نشه؟ وجه نداره. می‌فرمایند وجه ندارد مگر اینکه بفرمایید که قرض حاصل نشده با نماز بدون قصد امر. اگر این شد می‌شود قرض، حرفی بعداً ما می‌خوایم بزنیم. اگر این شد شاید این که از باب قرض و الا از باب خود امر و بیان به حساب دلیل لفظی مشکل حل نمیشه. بفهمه این نم یکد یسبت بذالک فلا یکاد یکون له وجه الا عدم حصول قرضی بذالک من امره، قرض حاصل نشده لاستحالت سقوطی مع عدم حصوله، چون نمیشند که بگیم امر ساقط شده است ولی هنوز قرض حاصل نشده. اصلا قرض بود که امر را آورد، تا وقتی هم قرض باشه امر را بمونه و الا لما کان موجبا لحدوثه. خب اگر اینطور شد چرا اصلا میری سراغ دو تا امر؟ این راه دوم رو پیش برید. و علیه فلا حاجت فی الوصول الى قرضه الى وسیله تعدد الامر، نمیخواد بری سراغ تعدد امر. لاستقلال العقد ما عدم وصول قرض الامر بمجردته یا قرض الامر به مجرد موافقت الامر به وجوب الموافقت علی نحو یحصل به قرض و فیثبت امر. مثلا عقل میگه باید شما یک کاری بکنی که قرض حاصل بشود، و اگر کار از اون کارهایی است که قرض جز با قصد امر حاصل نمیشود، خود عقل این حکم میکنه دیگه، اصلا لازم نیست شما سراغ تعدد امر برید. یعنی همون یک امر برای نماز کافی است، و فرض این است که نماز هم نماز حساب از امور عبادی است که قصد قربت اگر نکنی و قصد امر نکنی قرض حاصل نمیشه. خب امر میگه باید قصد امر بکنی تا قرض حاصل بشه، تا بعد امر ثابت بشه. این دیگه به حکم عقله و نیازی به خدمت شما عرض کنم که امر دوم نیست. این فرمایشش. خب بعد بر این اساس میان اون اصل استدلال. اصل استدلال چی بود؟ گفتن که اخذ قصد امر در متعلق امر امکان نداره. بعد نسبت اطلاق و تقرید هم که نسبت عدم و ملکه است. خب وقت نسبت عدم و ملکه شد، اگر تقرید معنا ندارد اطلاق هم معنا نداره. وقتی اینطوره پس دیگه تمسک به اطلاق برای اینکه وجوب تمسکی است امکان نداره. ولی با این بیانی که فرمودن میفرمان ما میتوانیم تمسک بکنیم به اطلاق، ولی نه اطلاق لفظی به تعبیری، بلکه به اطلاق مقامی. چرا؟ بله؟
مقامی هم نیست.
حالا شاید عبارتشون رو بود شو میفهمن که فنقده بذالک، من حالا بخشه هست بکنم فرام چند جمله مربوط رو هست بکنم با توضیح. فنقده بذالک انهو لا وجه لاستظهار توسلیت من اطلاق صیغت به مادتها، چون از اطلاق ماده میخوان استفاده کنم دیگه، فهم این که گفتیم بود. ولا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه، اونا رو بحث بندیست، مما هو ناشر من قبل الامر من اطلاق الماده فی العباده لو شک فی اعتباری فی رو. این که گفتیم نمیشه. نه، اذا کان الامر فی مقام به صدد بیان ما تمام ما له دخل فی وصول قرضه، نه در مقام تمام بیان تمام متعلق امر، چون در متعلق امر که نمیشه حفظ کرد و اون اطلاق رو دیگه طبیعتا نداره. ولی گفتیم از باب قرض می شود که قرض حاصل نمی شود الا به این که به قصد امر باشه. خب حالا مولا اگر در مقام بیان تمام ماله و دخل فر قرض بود، خب می خواد بگه من از کجا بفهمم که قرض مولا از این کار با قصد امر حاصل می شود یا بدون قصد امر هم حاصل می شود؟ باید خودش بفهمه. حالا اگر مولا در مقام بیان نباشد، خب هیچ نمیشه استفاده کرد. بعد بریم سراغ اصول عملیه که شما قالب اشتغاله. ولی اگر که بعد نتیجهش میشود تعبدیت مثلا. ولی اگر مولا در مقام بیان تمام ماله و دخل فی اصول قرضه بود و چیزی هم نفهمود و علم یکن له دخل فی متعلق امره، مولا در مقام تمام ماله و دخل فی القرض است ولو در مأمور به دخالت نداشته باشه. و معه سکت فی المقام، مولا حرف نزد. ولن ینسب دلالتا علی دخل قصد الامتصال فی اصول، هیچ هم مطرح نفهمید تا غرض من بدون قصد امر تحقق پیدا نمی کنه. کان هازا قرینتون، کان هازا قرینتن علی عدم دخل فی غرضه. معلوم شه خود دخالت در غرضش نداشته دیگه، و الا در مقام بیان ماله تمام ماله دخل فی غرض بود و اسمی از قصد امتصال نبود و نبود. معلومش نیست که دخالت نداره، و الا لکان سکوتهو نقضن لهو به خلاف الحکمه، به خلاف الحکمه. بنابراین فلابد عند الشک. خب اگر اینطور شد، اگر احراز کردیم که مولا در مقام بیان تمام مولا دخل فی الغلط هست، به همین اطلاق مقامی میشه تمثل کرد و قائل شد که وجود وجود تمثلی است. بله اگر احراز نکردیم مولا در مقام بیان چنین چیزی باشد، باید بریم سراغ اصول عملیه که شما قائل به اشتغاله. حالا این اطلاق مقامی شد یا نشد؟
نشد.
چرا؟
برداریم.
چرا؟
نه اون اصول عملیه و شک در محصول قرض وجود به اشتغال از قوم این که این احتمال داره در قرض دخیل باشه.
خب
همین رو سر شکلش کردم، میگن که آقا قرینه بر قرض وجود نداره. اصلا مگه مولا در مقام جعل احکامش اقرازش رو میاد بیان میکنه؟ تحصیل قرض و عدم تحصیل قرض توی اصول عملیه که بحثش مطرح میشه، نه در اطلاق کلام که چطوری تحصیل میشه یا نمیشه. همگم این همون شک که در محصل قرض هست، وقتی که شک کردیم این عمل انجام دادیم، ما الان بدون قصد قربت آیا قرض مولا حاصل شده یا نه. مولا که قرض هاشو بیان نمی کنه هنگام اطلاق کلام، از باب اشتغال یقینی هنگام شک در محصل قرض باید احتیاط بکنه. قرینه ای هم نیومده که آقا ما این قرض رو تحصیل کردیم، پس باید احتیاط کرد.
خب اون نتیجهش میشه احتیاط و که تعبدیت رجوع.
بله.
که ایشون هم همین رو قائل هست. اگر با اگر نوبت به اصول عملیه برسیم، ولی بحث این است که یک مرحله قمتر چطور شما میفهمید که مولا که قرضش رو بیان نمی کند؟ اگر مولا قرضش رو بیان نمی کند، ما من و شما مکلف از کجا قرض مولا رو تشخیص بدیم؟
قرض مولا احتمال داره دو تا چیز باشه، و یکی اگه
خیلی این در مقام احتماله، یعنی نمیشد ما علم به قرض پیدا کنیم؟ آیا امکان اینجور نبوده است که مولا قرضش رو بیان کنه؟
واقعا تو اینجور موارد مثل بحث تعبدی توسلی نه. بله اگه مولا یه جایی تصریح بکنه قبول.
خب اگه همیشه قبول کردید خب خوبه دیگه، از کبرای کلش رو قبول دارید که اگر جای مولا در مقام بیان قرض باشد و نفرماید، این دلالت میکنه که دخالت در قرض نداره. ایشون هم که همین فهمید دیگه، شما خوبی قبول دارید.
بعد هم اینه که قرض توی بحث امتصال بحثش مطرح میشه.
نه نه بحثش تو امتصال مطرح نمیشه، اون یک بحث خاص خودش رو دارد که اگر کار با مقصود همین که الان ایشون فرمودن قبل از این جمله در اصل اون مسئله که از باب قرض پیش بریم و فرمودن عقل حکم میکنه که شما باید قرض مولا رو تحصیل کنید، ولا بدون یک کاری رو انجام بدی و قرض مولا تحصیل نشود فایده نداره، امر ثابت نمیشه، چون قرض بود که امر رو آورد. بعد اگه قرض همچنان بماند و امر از بین برد، نقض قرض به تعبیر. پس نمیشود که قرض به قوت خودش باقی باشد و امر ثابت شده باشد و یک امتصال صورت گرفته. این نمیشه، عقل به این حکم میکنه. لذاشون میفهمیدن نیاز به این ندارید که شما امر دوم بیارید، همین امر اول که آمد عقل همین رو میگه. میگه با همین امر اول باید کاری بکنی که قرض مولا حاصل بشه. حالا سوال اینجاست، ما قرض مولا رو از کجا به دست میاریم؟ میشود به دست آورد یا نه؟ میگه خب یه دفعه ازش خودش در مقام بیان قرض هست، یه دفعه نیست. اگر احراز کردی، این بنده خدا با همین روش فهمون که اگر احراز کردید که مولا در مقام بیان تمام مولا دخل فی القرض بود و چیزی نفرمود، خب معناش اینه که این دخالت نداره در قرض، دخالت نداره.
قرض یعنی همون قصد عمل همراه قصد امتصال امر دیگه.
نه نه، قرض یعنی اون حکمتی که اون چیزی که مولا میخواست از این عمل به دست بیاورد، بهش برسه، اون محصولی که میخواست بهش برسه چیه؟ آیا در رسیدن به اون مطلوب که غرض مولا حاصل بشود قصد عمد دخالت داره یا نه؟ ما که خوب خبر ندارم از غرض مولا. فرمایششون است که اگر مولا احراز کردی که در مقام بیان ما تمام ماله و دخل فعل غرض هست، فراتر از ماله و دخل فعل مأمور به، چون تفکیر کردن گفتن این ممکن است دخلی در غرض باشه، دخلی در مأمور به نباشه، چون امکان عقص نداره. اگر اینو احراز کردین که مولا در مقام بیان چنین چیزی بود و سکوت کرد هیچی نگفت، خب معناش که دخالت در غرض نداره، مولا میفرمود. خب این که دو تا چهار تا است خیلی روشن. ولی اگر احراز نکردین جهت رو بدون سراغ اصول عملیه، اگر احراز کردین نتیجهش میشه توسلیت وجود، ولی اگر احراز نکردین بدون سراغ اصول عملیه، همین فرمایش شما ایشون میفرماد که اینجا میشه مقتضای اصل عملی اشتغال و نتیجه اشتغال این که حتما باید قصد امر رو احتیاطا داشته باشیم تا خاطرمون جمع باشد که غرض مولا دیگه حاصل شده است. این هم فرمایش ایشون که به همین مقدارش اکتفا میکنیم که از چند سلم بحث رو ادامه میدن ایشون. بعد بریم به فرمایش مرحوم محقق نائینی که برعکس ایشون بحث غرض رو میپذیرن و بحث تعدد امر رو میپذیرن. و صلی الله علی محمد و آله.
Oh.